ساعت 22 به وقت ایران، شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه دوم تیر ماه سال 1401 برابر با 23 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزیر خارجه ترکیه میگوید این کشور اجازه نمیدهد از خاکش برای رویارویی ها و حملات تروریستی استفاده شود. مولود چاوشاغلو این اظهارات را روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیلیش یائیر لاپید در آنکارا مرتبط با گزارش های اخیر درباره تلاش ایران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی بیان کرد. وزیر خارجه اسرائیل هم گفت اطلاعات به دست آمده جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که ایران در پشت حملات تروریستی با هدف آسیب زدن به شهروندان اسرائیلی بوده است.
In recent weeks the lives of Israeli citizens have been saved.
در هفته‌های اخیر جان شهروندان اسرائیلی به واسطه همکاری‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل از خطر محفوظ مانده است. ایران در پشت این اقدامات تروریستی بوده. اطلاعات جای هیچ تردیدی در این باره باقی نمی‌گذارد. ما تنها از قتل گردشگران بیگناه اسرائیلی صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد نقض صریح و روشن حاکمیت ترکیه از سوی دستگاه ترور ایران سخن می‌گوییم.
رسانه‌های ترکیه از دستگیری 10 شهروند ایرانی و ترکیه‌ای در جریان تفتیش یک هتل و 3 آپارتمان طی هفته قبل خبر دادند. از دستگیر شدگان که در پوشش تاجر، دانشجو و گردشگر به ترکیه سفر کرده‌اند، مقادیری سلاح به دست آمده است. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفر رسمی خود به تهران روز چهارشنبه با ابراهیم رئیسی و صبح پنجشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار رو گفتگو کرد. ابراهیم رئیسی در دیدار با آقای لاوروف گفت تقویت همکاری ها و هماهنگی ها راهکار مؤثری در مقابله با تحریم های آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان نیز پس از دیدار با سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری مشترک در وزارت خارجه ایران از نقش روسیه در زمینه گفتگوهای احیای برجام و رأی منفی به قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تشکر کرد.
بار دیگر در سر این موضوع گفتگو کردیم که در صورت ادامه گفتگوها که در آینده نزدیک امیدوار هستم که از سر گرفته بشه و برنامه‌ریزی‌های در این رابطه در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داره، امیدوار هستم با واقع‌بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، روابط تجاری دو کشور افزایش یافته و روسیه اعلام کرده که از تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. در همین حال روسیه با ارائه تخفیف به رقیبی برای ایران در بازارهای انرژی آسیایی خصوصاً چین تبدیل شده و از همین رو میزان صادرات ایران کاهش یافته است. در خبر دیگر، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مسمومیت 84 نفر در پی مصرف الکل تقلبی در خوزستان خبر داد. به گفته حبیب هیبور، 2 نفر هم در پی این نوع از مسمومیت جان خود را از دست دادند. این مقام دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین اظهار داشت در حال حاضر 33 نفر از این بیماران بستری بوده و 7 نفر از این افراد دچار عوارض بینایی شدند. گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2019 حکایت از آن داشت که ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی های الکلی رتبه 9 را در میان 189 کشور جهان به خود اختصاص داده است. و در خبری دیگر، سپاه نیوز با انتشار اطلاعیه رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را تایید کرد که در این زمینه بیشتر خواهید شنید در دقایق پیش رو. خانم نوشین،
سپاسگزارم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از فرهنگ قویمی و میتونید آخرین اخبار رو همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد. ترکیه اعلام کرد مأموران مرتبط با جمهوری اسلامی برای ترور گردشگران اسرائیلی در این کشور را بازداشت کرده است. و در پی افزایش قیمت‌ها در ایران مصرف میوه 30% کاهش یافت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سخنگوی سپاه پاسداران امروز پنجشنبه به طور رسمی از کنار رفتن حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جایگزینی محمد کاظمی به جای او خبر داد. خبر رسمی پایان ریاست آقای طائب پس از آن منتشر می شود که در دو روز گذشته اخباری غیر رسمی از احتمال کنار رفتن او منتشر شده بود. نام حسین طائب با پرونده های مختلفی از جمله فسادهای مالی در سپاه پاسداران گره خورده. با هم بشنویم در این رابطه توضیحات بیشتر رو از همکارم مهدی احمدی که شرحی از سوابق و نقش حسین طائب در پرونده های مختلف میده.
حسین طائب کسی است که در موردش یک دریا سخن هست. سالها یک چهره امنیتی جنجالی بوده در جمهوری اسلامی، اطلاعات زیادی دربارش هست. اگه خیلی بخوایم به اختصار مرور کنیم، گرچه از مدیران و عوامل اصلی وزارت اطلاعات بوده در دهه 60 و در دهه 70، ولی در دهه 80 که بیشتر در واقع اسم اون به میان میاد و بیشتر مطرح میشه، جایی که مثلا در انتخابات سال 84 در پروژه‌ای که اون وقتها اعتقاد بر این بود که زیر نظر شخص مجتبی خامنه‌ای برای مدیریت انتخابات در واقع هدایت میشه، طائب فعاله و طائب درگیره و همین پروژه که موسوم بود به پروژه سنبوله باعث میشه که در روزهای آخر توجه گروه‌ها و دسته‌هایی که جلب شده بود به محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مورد نظر نظام و رهبری متوجه احمدی نژاد بشه و به این ترتیب خروجی صندوق‌های رأی در سال 84 احمدی نژاد باشه. طائب در اون سالها فرماندهی سازمان بسیج رو بر عهده داشت و خب نقش بسیج در اون سالها در سرکوب در واقع اعتراض‌های مردمی، در سرکوب راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مختلف خیلی پررنگ بود. پررنگ‌ترینش در اعتراض‌هایی که بعد از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد. ولی در یک چرخش عجیب توی تیر ماه 88 آقای طائب از مسئولیت بسیج منتقل میشه به مسئول سازمان تازه تأسیس اطلاعات سپاه، سازمانی که حالا گستره در واقع نفوذش و اقداماتش بیشتر شده و یکی از نهادهای موازی با وزارت اطلاعات بوده که حالا بیشتر و بیشتر در واقع دستش باز بوده و بیشتر در این سالها میبینیم که بسیاری از مثلا فرض کن که برخوردها با فعالان مدنی، با فعالان سیاسی، بسیاری از بازداشت‌ها، یک طرف ماجرا سازمان اطلاعات سپاه. حتی گاهی میدیدیم که اختلاف نظرهایی هم بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بود. بخشی از اطلاعاتی که مثلا درباره طائب هست و زیاده و در یک گزارش پژوهشی خیلی خوبی سالها پیش رادیو فردا بهش پرداخت، موضوع در واقع همراهی و همکاریش با مجتبی خامنه‌ای است. ما یه گزارشی داریم، به شنونده ها ارجاع میدم به اون گزارش، حلقه گردان حبیب، که حلقه ای از در واقع مقام ها و چهره های نظامی امنیتی که حول مجتبی خامنه‌ای شکل گرفتند و حول مجتبی خامنه‌ای فعالیت میکنند رو اونجا در واقع بررسی کردیم و برشمردیم. بی تردید در واقع ارزیابی ها این هست که نزدیکترین دستیار آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب بوده. بالعکس در مورد مثلا فرض کن که محمد کاظمی اطلاعات زیادی نیست، یعنی حتی خبرگزاری فارس که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هست، در بعضی از گزارشاش عکس آقای محمد کاظمی رو به اشتباه منتشر میکنه، چون تا الان یکی دو تا عکس بیشتر ازش منتشر نشده و مشخص نشده، ولی یک جایی هست در همون فایل صوتی که چند وقت پیش رادیو فردا منتشر کرد که به صراحت این اختلاف دربارش حرف زده میشه، اون جایی که در واقع آقای ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه به محمد علی جعفری درباره این توضیح میده که تائب در پرونده فساد هلدینگ یاس از قالیباف دفاع میکنه، ولی موضع کاظمی به عنوان رئیس حفاظت چیز دیگری است.
تائب هم حمایت میکنه از قالیباف و
اصلا هم ناراحته که چون مثلا همکاری نکردیم، اصلا 20 سال موقع نجمع شما بازرسی بکنیم که اونجا یزید رو خواسته بود تائب با آبونمان با سیف گفته تو اون طرف این طرفی، یزید گفت چیکار کنم، گفتم برو عزیز برو کاظم بکن، یزید نرفت تو تیم اونا از اول. اینا با پشت بی اصلا بدبختی نه نستش که اطلاعاتی که باید مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا بیا اینا سوجن، وقتی 5% میدی به 5% میدی به اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیه چیز تو آقا ساعت بیاد تو میخوای آبان خراب کنی، گفتم برای چی والی بر من با آبان رفیقم قبل به من گفت.
در ادامه این فایل که حالا گزارشش مفصل در وبسایت رادیو فردا هست و باز قابل شنیدن هم هست از طریق شبکه‌های اجتماعی ما و وبسایت ما، اونجا آقای جعفری اشاره میکنه، یعنی بین آقای جعفری و معاون اقتصادیش این رد و بدل میشه که اگر حفاظت اطلاعات، اگر کاظمی حفاظت اطلاعات وارد این پرونده بشه، اون وقت میخواد رسیدگی رو تبدیلش کنه به یک چالش قضایی برای اینها و پیگیری قضایی بکنه، و بعد جعفری پیشنهاد میکنه که بعد بیایم یک جلسه ای بگذاریم که حالا طرفهای هلدینگ یاس توش باشن، من باشم، شما باشید و آقای کاظمی هم باشه، و اونجا آقای کاظمی بیاد یک مصالحه ایجاد کنه که بیایید یا مثلا فرض کن که اینقدر از قسارت ها رو پرداخت کنید یا ما قراره که باتون برخورد قضایی کنیم.
ببین همه حفاظت ها عملیات متمرکزه دست کاظم، اونا هیچ اختیار به قوه قضاییه ندارن، مثلا توی مرحله پرونده میره میدن به کاظم عملیاتشون، خوراک رو اونا میدن اونا میفرستن. حتی یه راه داره، من یه بحث با قوه‌زاده کردم، گفت آیسا تو پدر من، گفتم باشه، گفتم تو پول برمیگردم، گفت من برمیگردم، بعد گفت من نمیتونم قسطیش کنم، گفتم باشه قسطیش میکنم، میخوای اینا رو جمع کنیم یه جلسه با کاظم بذاریم. مثلا این مواردی که بره دادگاه هیچی گیر ما نمیاد، دادگاه ضبط میکنه میره تو خزانه، آره بیا اینا که دیگه قابل حل شدنه یا مثلا توی زمان دراز مدتی پول برمیگردونه، اینا رو بیم صلح کنیم با هم، بیم تو این انجام بده منم این انجام میدم، این پولم تو برگردون و ضمانت هم بگذار.
و این فایل رو میتونید مفصل بشنوید، ولی اونجایی که ذوالقرنیا اشاره میکنه که ما با کاظم جلسه میگذاریم و یک اشاره میکنیم، اشاره به محمد کاظمی رئیس حفاظت اطلاعات سپاه.
توضیحات مهدی احمدی بود درباره سوابق و نقش حسین تائب در پرونده های مختلف. برای تحلیل ابعاد بیشتر برکناری این مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان روی خط تلفن همراه با ماست. احسان، اسم آقای تائب با خیلی از پرونده‌ها گره خورده بود، همطوری هم که الان مهدی توضیح داد، یعنی هم فساد مالی بود و هم موضوعات مختلف، مثلا کشته شدن چند نفر از نیروهای قدس، کارشناسان صنایع موشکی هوافضا در کشور در شهرهای مختلف ایران. اول توضیح بده لطفا که دلیل برکناری حسین تائب رو چی می‌بینی؟
آقای تائب در یک ماه گذشته بارها نامش مطرح شده، اما این بار برخلاف گذشته نه در ایران بلکه در اسرائیل، و اعلام شده که پروژه ترور شهروندان اسرائیلی در ترکیه این بار برخلاف سابق نه از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران بلکه از طرف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هدایت میشه، و حتی تهدیدات ضمنی هم درباره ترور آقای تائب مطرح شده بود. در سالهای گذشته بعد از ترور دستاندرکاران برنامه اتمی، انتقاد از اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بالا گرفته بود، اما معمولا دلیل تغییرات در ایران این موضوعات خارجی یا حتی پرونده های فساد اقتصادی نیست، بلکه این معادلات و درگیری های پشت پرده است که این تغییرات را به هر حال مشخص میکنه. آقای طالب از اونجایی نقشش مهم هست که در 30 سال گذشته همواره در کنار مجتبی خامنه‌ای مطرح بوده و در دوره‌ای به اسم میثم طالب مطرح بوده و به تعبیری میثم مجتبی خامنه‌ای بوده و این موضوع باعث شده که در سالهای گذشته عملا نام آقای طالب با موضوع جانشینی رهبری گره بخوره و این موضوع هم نقش آقای طالب را از همه نقش های دیگرش برجسته تر میکنه و به این دلیل هست که به هر حال این برکناری در این حد برکناری مهمی تصور میشه، وگرنه به هر حال افراد مختلفی در رده های مختلف سپاه پاسداران در دوره های تغییر کردن و حتی به نوعی برکناری آقای جعفری هم با حاشیه بوده یا برکناری آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اولا با حاشیه بوده، اما از این جهت موضوع آقای طالب بسیار مهمتر هست که به موضوع جانشینی رهبر آینده هم گره میخوره و فقط محدود به موضوع سپاه پاسداران یا درگیری با اسرائیل نیست.
احسان، بعضی از کارشناسا حسین طالب رو نه یک فرد بلکه یک جریان میدونستن. به نظر تو آیا برکناری حسین طالب به منزله کنار رفتن یک جریان در ساختار جمهوری اسلامیه؟
این به هر حال بستگی به جایگاه بعدی آقای طالب داره. اگر واقعا در این حد باقی بمونه و فقط سمت مشاور داشته باشه، قاعدتا یک جریان در جمهوری اسلامی به کنار رفته و جریانی که خیلی هم قدرتمند بوده و در حدود 30 سال گذشته در همه جا ریشه گسترانده بوده و عملا این جریان به نوعی میشه گفت که برای جانشینی رهبری آینده هم داشته تلاش میکرده و اگر آقای طالب به هر حال در جایگاه مهمتری قرار نگیره، یک سمت خاصی نگیره، به این معنا است که این جریان از بین رفته، هرچند که باز هم اگر سمتی به آقای طالب داده بشه هم شاید به اهمیت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چون که برخی از سمت ها مثلا مثل دبیر شورای عالی امنیت ملی به لحاظ ساختاری ممکنه سمت خیلی بالاتری باشن، اما دست افراد در اونها بسته هست. اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ویژگیش این است که میتونه تصمیم بگیره و اجرا بکنه، مثلا میتونه تصمیم بگیره و برادر رئیس جمهور رو بازداشت بکنه یا معاون اول رئیس جمهور رو بازداشت بکنه. از این جهت بود که به هر حال نقش آقای طالب در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران متفاوت با برخی از سمت‌های بالاتر حتی فرمانده سپاه پاسداران بود.
احسان، درباره محمد کاظمی جانشین حسین طالب چی می‌دونی؟
آقای کاظمی برخلاف آقای طالب عملاً چهره‌ای ساکت و بی‌حاشیه است و به تعبیری چهره تک عکس است که به حدی صحبت نکرده یا در محافل عمومی ظاهر نشده که بسیاری از رسانه‌ها در خود ایران هم او را با دیگر فرماندهان سپاه که نامشون محمد کاظمی است اشتباه می‌گیرن و عکس اونها رو به جای آقای کاظمی منتشر می‌کنن. به هر حال آقای کاظمی هم به این دلیل که در حفاظت اطلاعات سپاه بوده و این مجموعه عملاً بر فرماندهان سپاه حالا به تعبیری نظارت می‌کرده یا و به تخلفات اونها رسیدگی میکرده جایگاه ویژه‌ای داره، ولی خب رویکردش به نوعی رویکرد متفاوت با آقای طالب هست و قطعا در این دوره ممکنه که سازمان اطلاعات سپاه یک رویکرد عملیاتی تر پیدا بکنه و در خیلی از حوزه‌ها به صورت مستقیم‌تری و به صورت فعال‌تری وارد بشه، اما حاشیه هاش ممکنه که نسبت به دوره آقای طالب کمتر باشه، هرچند که به هر حال ساختار کلی هنوز تغییری نکرده و بنا نیست که وظایف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعلا تغییرات جدی داشته باشه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی بود، خبرنگار ساکن آلمان. اما درباره همین برکناری و اینکه آیا رسانه‌های اسرائیل مدتی پیش از حسین طالب به عنوان عامل پشت پرده طراحی‌ها برای لطمه زدن به شهروندان اسرائیلی نام برده بودند، گفتگوی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و در مورد احتمال ارتباط این دو اتفاق، یعنی صحبت‌های رسانه‌های اسرائیلی و برکناری آقای طالب، پرسیدم.
برکناری و عزل بسیار با تأخیر فراوان آقای طائب، یعنی بعد از اینکه اسرائیل فعالیتاشو در ایران تشکیک کرده و حتی عملیات سپاه در ترکیه همانند خیلی عملیات قبلی لو رفته، یعنی بازداشت تیم جمهوری اسلامی در ترکیه و چندین بازداشت دیگه، اسرائیل مدتی است که علاوه بر تخریب تأسیسات و تجهیزات به ترور و ترور کارشناسان هسته‌ای، حالا رسیده به ترور کارشناسان موشکی و به قول بعضی از ولایون حتی برخی ترورهاش دیگه هوشمند نیست برای تحقیر، برای ضعیف نشون دادن جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان و منطقه است. بنابراین برکناری آقای طائب از اینجا نشأت میگیره که اسرائیلی ها نفوذ شدیدی در بخش امنیتی اطلاعاتی به خصوص در اطلاعات سپاه دارن و حالا آقای طائب برکنار شده و به جاش آقای کاظمی آمده که مسئول حفاظت سپاه بوده، تبحر حفاظتی داره و همه دارن درون سیستم و درون بخش امنیتی و نیروهای ولایی دارن اظهار امیدواری میکنن که این باعث ارتقای امنیت اطلاعات سپاه بشه. بنابراین ما در وجه بین المللی میتونیم بگیم که ناشی از شکست اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی در برابر نفوذها و تخریبها و ترورهای اسرائیل بوده که باعث برکناریشون شد.
الان که حسین طائب کنار گذاشته شده، آیا جانشین او یعنی آقای کاظمی چقدر میتونه در موفقیت عمل کرده طرح‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله ترور مخالفان موفق باشه؟
اومدن آقای کاظمی خوب ارتقای کیفیتی به سپاه نمیده. فکر نمی کنم کارکردش در جهان و منطقه خیلی تغییر بکنه. حتی در داخل اطلاع سپاه خوب یک رکن حکمرانی بیت در داخل کشور، تو مهندسی انتخابات، سرکوب اعتراضات، کنترل جامعه مدنی، سمتی سیاسی، فضای مجازی، اینها خب تغییر نمیکنه. ولی سپاه لانه زنبوری شده بود برای جاسوسای اسرائیل. از این جنبه است که فکر میکنم آقای کاظمی آمده. حالا اطلاعات سپاه در واقع داره آیا اسرائیل زودایی میشه یا داره طائب زودایی هم میشه؟ اگر مدیر کلهای داخل اطلاعات سپاه تغییر نکنن و همون همفکران و همسویان با آقای طائب بمونن، ولی خب احتمالاً ممکنه این اسرائیل زودایی همراه با طائب زودایی هم باشه.
عمل کرده این تغییر رئیس سازمان اطلاعات سپاه بر فعالیت بازوهای عملیاتی بین المللی سپاه پاسداران تأثیری میگذاره؟
نه، چون سیاست گذاری یه مدار بالاتر از اطلاع سپاه. ببینید سیاست خارجی کشور از جمله این نوع ماجراجویی ها همانند سیاست هسته‌ای، سیاست منطقه‌ای و سیاست سرکوب داخلی، اینها فراتر از اطلاع سپاه تصمیم گیری میشه. در اتاق فکرهای بیت که البته اطلاع سپاه هم یه پایه اون هست، برکناری طائب علامت هیچ تغییر سیاست داخلی و سیاست خارجی نیست. علامت این هست که میخواهن اطلاعات سپاه رو تسویه بکنن از جاسوسای اسرائیل و این احتمال هم هست که خوب از این دعواهای با دیگه اطلاع سپاه به خاطر شخصیت خاص آقای طائب برکنار بشه، چون هر رئیس هر نهادی علاوه بر شخصیت حقوقی یک شخصیت حقیقی هم داره. شخص حقیقی آقای طائب خب سنگینی زیادی رو شخصیت حقوقیش داشت. حالا با رفتن ایشون ممکنه، اینم بازم با اطمینان نمیشه گفت، که اطلاعات سپاه از این پرونده سازی های درون جبهه ولایی نه علیه رقباشون ممکنه دست بکشه.
دیدگاه های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت اعضای یک گروه 8 تا 10 نفره خبر دادند که با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. در این باره با هم بشنویم نقطه نظرات حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه.
بعد از اینکه آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل در طول چند هفته گذشته هشدار داده بود نسبت به در واقع سفر اتباع اسرائیلی به ترکیه و تهدیدی که وجود داشت به امنیت شهروندان اسرائیلی، امروز جالب هستش که همزمان با سفر آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های ترکیه هم اعلام کردن بعد از گذشت چند روز که یک شبکه متشکل از حدود 10 نفر رو دستگیر کردن که اینها قصد داشتن سفیر سابق اسرائیل در ترکیه و همسرش رو، که حالا البته به نام این فرد اشاره نشده، و چند توریست اسرائیلی رو در خاک ترکیه مورد سوء قصد قرار بدن. و این شبکه که حالا حدود 10 نفر بوده، قصد داشتن که یک عملیات تروریستی انجام بدن، ولی سازمان امنیت اطلاعات ترکیه و پلیس استانبول عملیاتی رو در هتل سول استانبول و 3 خانه اجاره‌ای در منطقه بیوغلو استانبول انجام دادن و این افراد دستگیر شدن. ظاهرا بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه، افراد 5 نفر ایرانی هستند که حالا در قالب دانشجو، توریست و تاجر قصد داشتن که این اقدام رو انجام بدن. و یک نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره این استش که در کنفرانس خبری که آقای یایر لاپید و آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه داشت، آقای چاوشوغلو صراحتاً اظهار داشتش که سرویس های اطلاعاتی دو کشور در حال همکاری نزدیک هستند. من دارم نقل به مضمون میکنم: ما اجازه نمیدهیم و اجازه هم نخواهیم داد که حملات تروریستی در خاک ترکیه انجام بشه و پیام های لازم به طرف مقابل داده شده است. من دارم این مفهوم میکنم که به دلیل بهبود روابط اسرائیل و ترکیه و البته منافع اقتصادی که این دو کشور با هم دارن، به خصوص در حوزه توریسم، در واقع این همکاری اطلاعاتی وجود داره که این شبکه ترور جمهوری اسلامی رو بخوان از بین ببرن در داخل ترکیه. با توجه به نوع واکنش ترکیه که به نظر من به عنوان پژوهشگری که دارم در واقع تحولات رو دنبال میکنم، این اصالت آقای چاوشوغلو امروز اگر نگوییم بی سابقه، به نظر من کم سابقه بوده. مشخصا به نظر من یک خط قرمزی رو دولت ترکیه ترسیم کرده برای جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات تروریستی که در خاک ترکیه انجام میده، و قطعا به نظر من این مسئله تبعاتی رو خواهد داشت برای جمهوری اسلامی از این منظر که باعث میشه که کشورهای منطقه سازی و عادی سازی رابط هستن، از جمله خود ترکیه با اسرائیل، مصر، عربستان و امارات، در یک موضع یک پارچه و متحدی نسبت به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی موضع گیری بکنه. و فکر می‌کنم این یکی از مهمترین تبعاتی هستش که برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، که ترکیه رو هم حتی به نظر من اگر این اقداماتش بخواد ادامه پیدا بکنه از دست خواهد داد به عنوان یک حالا دوست یا همپیمان خودش.
حسین آقایی بود و تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه. اما افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در ایران در ماه‌های گذشته باعث شده مصرف میوه در کشور در یک هفته حدود 30% کاهش داشته باشه. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
آرزوی خودت چیه؟
سن میوه باشه.
میوه باشه؟ میوه دوست داری؟ فقط میوه آرزوته؟
با افزایش میانگین نرخ تورم به بالاترین سطح در 25 سال گذشته، فقر و نداری با عبور از طبقه ضعیف حالا طبقه متوسط را نشانه گرفته است. در همین راستا اسماعیل مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشگاه میوه و سبزی، گفته است مصرف میوه به دلیل گرانی 25-30% کاهش یافته است. قیمت‌های میوه با توجه به تنوع و مکان عرضه آن از کیلوی 30-160,000 تومان ارائه می‌شود. میوه‌های تابستانی که شاید به دلیل قیمت بالای آن هرگز توسط بسیاری از خانوارها نوبر نشوند. اما غیر از میوه، فروش گوشت گوساله نیز در هفته‌های گذشته 20% افت داشته. همچنین با افزایش 80% نرخ لبنیات در ماه گذشته، مصرف آن هم در میان خانوارها روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که دولت روی کمک هزینه 300-400,000 تومانی یارانه ها مانور می دهد، اما در عمل قدرت خرید مردم روز به روز پایین تر می آید. مهرداد سید عسکری، خبرنگار اقتصادی:
ماهیتاً این کمک هزینه 300-400,000 تومانی با توجه به خط فقر که 20 میلیون تومان در ماه به ازای یک خانواده 4 نفره هست، عددی بسیار بسیار ناکافیه. همچنین آخرین آمارهای حاکمیت نشون میده که میزان افزایش تورم خرداد ماه اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به سال گذشته نزدیک به 82% افزایش داشته. این امر نشون دهنده این هستش که بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی رو در تاریخ پس از انقلاب داشتیم و این عدد هر روز بیشتر و بیشتر میشه. ماهیتاً یعنی آن 37 میلیونی که گفته میشه در زیر خط فقر هستن، تعدادشون بیشتر میشه و عملاً وارد فقر خشن غذایی میشن. یعنی کمتر و کمتر مواد خوراکی مصرف میکنن، کمتر و کمتر میآشامند و این عددها عددهای بسیار جدیه. با توجه به اتفاقاتی که ما این روزها میبینیم، این عدد حتی بدتر خواهد شد و ماهیتا میزان مصرف کالاها و خانوارها برای خرید اقلام خوراکی به شدت پایین میاد.
افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در ایران در ماه‌های گذشته همزمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به جراحی و اصلاحات اقتصادی شتاب بیشتری گرفته و موجب کاهش مصرف طیف گسترده‌ای از محصولات و مواد غذایی شده. این افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب درآمدها همچنین موجب گسترش دامنه اعتراض‌های مردمی در ماه‌های اخیر شده است. مهرداد سید اسکری، خبرنگار اقتصادی.
این جراحی اقتصادی که گفته میشه ماهیتاً یک فرایندی هست به سمت فقر بیشتر مردم و به نفع حاکمیت. ماهیتاً این چیزی رو که ما در این روزا باهاش سر و کار داریم این نرخ تورم 5.5-2.5% است. اما پیشبینی هایی که ارائه میشه و گفته میشه نشون دهنده این هستش که برای امسال یک افزایش تورم 100% خواهیم داشت، یعنی یک تورم 3 رقمی. این تورم 3 رقمی خودش رو در قالب ونزوئلا شدن اقتصاد ایران نشون میده.
روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سفر به خراسان شمالی بدون توجه به اتفاقات اخیر اعلام کرد تحریم‌ها و تهدیدها بی اثر است و رشد اقتصادی ایران به 4% رسیده و این یک نوید برای پیشرفت در کشور به حساب می آید. این در حالی است که شاخص فلاکت در ایران آماری افزایشی دارد. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی.
شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های اقتصادی هست که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد و پژوهش‌های اقتصادی در ایران نشون میده که همواره یک رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و شاخص فلاکت رو در کشور شاهد هستیم. یعنی در برهه‌هایی که رشد اقتصادی ایران کاهشی بوده، شاخص فلاکت هم افزایشی بوده. حالا در همین 9 ماه اخیر که دولت رئیسی مدعی تونسته رشد اقتصادی رو بیش از 4.5% برسونه، شاخص فلاکت در ایران نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه رکورد نیم قرن اخیر رو هم شکسته و در 8 استان ایران وضعیت شاخص فلاکت در محدوده ریسک قرار گرفته.
تحریم ها و در پی آن سقوط ارزش پول ملی، روند افزایشی قیمت ها، تورم افسار گسیخته، اقتصاد نابسامان و عدم شفافیت حکومت جمهوری اسلامی حس بلا تکلیفی و رها شدگی را میان مردم ایران به وجود آورده و زندگیشان را بیش از هر زمانی در 40 سال اخیر دچار بحران کرده است.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفرش به تهران در نشستی خبری آمریکا را به مانع تراشی برای توافق احیای برجام متهم کرد. با هم بشنویم نقطه نظرات احمد وخشیته، استادیار علوم سیاسی در مسکو.
یک ماه گذشته خیلی آشکارا مشخص شدش که روسیه و ایالات متحده یک رقابتی در آرایش موازنه تهدید در منطقه خاورمیانه دارند. مشخصا ما از سمتی سفرهای آقای لاوروف به عربستان و بحرین رو شاهد بودیم همین 3 هفته پیش، بعد سفر ایشون به ترکیه و خب دیروز هم که به تهران اومدن، و از سمتی خب سفر رئیس جمهور آمریکا که به منطقه پیش رو هستش. خب نشون میده که یک موازنه تهدید جدی رو دو طرف تلاش میکنن مطابق منافع خودشون ترسیم بکنن. با توجه به این که روسیه در اروپا منزوی شده، طبیعیه که حالا داره تلاش میکنه نقش خودش رو در خاورمیانه تثبیت بکنه، و حالا در این بین کشورهایی که وجود دارن یک کشور هست به نام جمهوری اسلامی، که این کشور جمهوری اسلامی توی این بازار آشفته روابط بین کاخ سفید و کرملین، این کشور 44 ساله که یک کلید واژه مشخصی رو دنبال میکنه و اون دشمنی با آمریکا هستش. خب پس در این شرایط اینکه روسیه همگرایی خودش رو افزایش بده با ایران میتونه یک برگ برنده ای باشه. ببینید، طی یک ماه گذشته صادرات گاز، یا بهتر بگیم صادرات انرژی روسیه به آسیا، برای اولین بار حدش بیشتر شده نسبت به صادرات روسیه به اروپا. مشخصا چین، مشخصا هند، کسانی که پیشتر از ایران سهم قابل ملاحظه‌ای رو خرید می‌کردن، امروز روسیه داره به اونها صادر می‌کنه. اما یک موضوع دیگری که توی این سفرهای یک ماه پیش مقامات روسیه حائز اهمیت، هم سفر تقریبا 4 هفته پیش الکساندر نوواک به ایران و هم این بار بحث خود فروش غلات هم هست. توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی در سال گذشته 2.5 میلیون تن در واقع گندم گرفته از روسیه، اما این بار توافقی که شکل گرفته 5 میلیون تن گندم هستش. یعنی در این صورت امسال جمهوری اسلامی خریدی از بریتانیا، از هلند، از آلمان، از این کشورهایی که هر ساله طبق یک سنتی از اونها هم خرید میکرده وجود نداره. پس روسیه داره بازاری رو هم اینجا با خودش همسو میکنه. از اینکه افزایش این بازار سبب میشه که خب بتونه تحریم‌های غرب رو هم توی خاورمیانه یا مشخصا توی خود ایران دور بزنه.
نقطه نظرات احمد وخشیت، استادیار علوم سیاسی در مسکو رو میشنیدید. همزمان با برپایی مراسمی با عنوان شب همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران به همت انجمن قلم ملبورن، نرگس محمدی، آلی مطلب‌زاده و کیوان صمیمی در پیام‌های جداگانه از جامعه جهانی خواستند که در راستای صلح، عدالت و آزادی از فعالیت‌های مدنی در ایران حمایت کنند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
در 40 کیلومتری اطراف شهر تهران و در ساختمانی که پیشتر به عنوان گاوداری استفاده می شد نگهداری می شویم. ما به دستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و برای سرکوب بیشتر به این زندان تبعید شدیم و متاسفانه باید اعلام کنیم که این زندان در حقیقت محلی است برای انهدام جسم و روح و روان انسانها.
بخشی از پیام نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی و سیاسی را از زندان قرچک ورامین، جایی که به تبعیدگاه معروف است، می‌شنیدید. این دو فعال مدنی و سیاسی در ادامه این پیام به دغدغه‌های خودشان درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران که به گفته آنها بسیار نگران کننده است اشاره کردند و خواستار حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های بی‌وقفه فعالان مدنی در ایران شدند. پیام این دو فعال مدنی که به طور اختصاصی خطاب به انجمن قلم ملبورن و اهالی قلم نوشته شده است، روز چهارشنبه اول تیر ماه در چارچوب مراسمی با عنوان شب همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی برای تعدادی از نویسندگان ایرانی و استرالیایی به دو زبان انگلیسی و فارسی خوانده شد. شکوفه آذر، نویسنده و عضو انجمن قلم ملبورن، در گفتگو با رادیو فردا.
انجمن پن یا قلم اساساً وظیفه‌ای که برای خودشون تعریف کردن حمایت از نویسندگان دربند یا نویسندگان تبعیدی هست، یا به طور کلی حمایت از آزادی بیان در سراسر جهان. و خوشبختانه در سالهای اخیر انجمن قلم یا پن شهر ملبورن هم فعالیت‌های خیلی متعددی در این زمینه داشته و برنامه متعددی برگزار کرده در حمایت از نویسندگان کشورهای متفاوت آفریقایی، آسیایی یا هر کشور دیگه ای. حتی برای جولیان آسانج هم برنامه‌های متعددی برگزار کردن و در سال‌های اخیر هم چند برنامه برای نویسندگان دربند ایرانی برنامه‌هایی داشتن که در چند تا از آنها من شرکت کردم و هدف اونها حمایت و انتشار صدای نویسنده هایی است که در ایران در بند هستن، چون میدونیم که رژیم ایران اجازه انتشار این صداها رو تا حد ممکن نمیده و سرکوب میکنه. برای همین من این فرصت رو غنیمت میدونم و انجمن قلم ملبورن هم خوشبختانه حمایت میکنه و این فرصت رو در واقع در اختیار ماها میگذارن که بتونیم انعکاس دهنده صدای در واقع نویسندگان در بند و شاعران در بند ایران باشیم.
همچنین کیوان صمیمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی نیز با فرستادن یک پیام برای انجمن قلم ملبورن ابراز امیدواری کرده که نهادهای حقوق بشری و کانونهای فرهنگی بتوانند نقش مؤثری در گسترش گفتمان صلح، عدالت و آزادی داشته باشند.
چاره درد انسان است پیوند قلم تو و قلم من. درود بر شما صاحبان قلم که گرده هم آمده اید و آزادی قلم را پاس می دارید. در کشور من بیش از 100 سال است که اهل قلم برای رسیدن به آزادی بیان در حال مبارزه هستند و هزینه های سنگینی برای به دست آوردن حق آزادی و سایر حقوق بشر پرداختیم. این در حالی است که در تاریخ جهان نخستین منشور حقوق بشر حدود 2500 سال پیش در ایران نوشته شده و هنوز موجود است.
بخشی از پیام ایمان صمیمی خطاب به انجمن قلم ملبورن را میشنیدید. در شب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران همچنین مطالب و نوشته هایی از رضا خندان مهابادی، کیوان باژند، صدیقه وسمقی، آرش گنجی و گلرخ ابراهیمی خوانده شد. به گفته سازمان های حقوق بشری و فعالین حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر همواره یکی از کشورهایی بوده که بیشترین تعداد فعالان سیاسی، روشنفکران و روزنامه نگاران زندانی را داشته که اغلب اتهام مشترک و رایج آنها اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، تشویش اذهان عمومی یا اتهامات مشابه دیگری از این دست است. در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی بیان و رسانه‌ها در سال 2021 ایران در میان 180 کشور مورد بررسی قرار گرفته، در رده 174 قرار گرفت.
در شماره جهانی فیلم در شهر مونیخ آلمان 39 دور از فعالیت سالانش را از پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز آغاز کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همه ساله در آلمان 3 جشنواره بزرگ جهانی فعالیت دارند که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در آغاز تابستان در مونیخ و سومی هم در پاییز در شهر هامبورگ. به این ترتیب پس از فستیوال برلین و یا برلیناله، جشنواره مونیخ دومین رویداد بزرگ سینمایی در آلمان است که شامگاه پنجشنبه با نمایش فیلمی به نام کورست ساخته کارگردان اتریشی ماری کرویتسر 39 دوره فعالیت خود را پی می‌گیرد. از 120 فیلمی که به فستیوال این بار شهر مونیخ راه یافته، 53 فیلم نخستین نمایش جهانیشان را پشت سر می گذارند. تا سال پیش 2-3 فیلم هم از سینمای ایران برای نمایش در این جشنواره انتخاب می شد، ولی امسال تنها فیلمی که به نام این کشور به بخش مسابقه راه یافته، برادران لیلا است که پیش از این در فستیوال کن در فرانسه اولین نمایش جهانی خود را تجربه کرده و موفق به دریافت جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم شده بود. در این میان اما به تازگی سازمان سینمایی ایران ضمن اعتراض به حضور فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی در جشنواره ها خبر از توقیف آن داد و در اطلاعیه‌ای نوشت به دلیل تخلفات و سرپیچی از مقررات از سوی تهیه کننده و کارگردانان و همچنین شرکت فیلم برادران لیلا در جشنواره های خارجی از جمله کن و مونیخ تا اطلاع بعدی به این فیلم پروانه نمایش داده نمی شود. در چنین شرایطی فیلم برادران لیلا نه تنها به بخش رقابتی جشنواره مونیخ راه یافته، بلکه اولین نمایش خود را هم روز جمعه ساعت 17:30 در سینما سیتی این شهر پشت سر می گذارد. و ما داستان این فیلم درباره 4 برادر بیکار و 1 خواهر به نام لیلاست که سرانجام به این نتیجه رسیدند به زندگی فلاکتبار خود در کشوری خاتمه دهند که نه تنها درگیر تحریم‌های غرب است، بلکه فساد لجام گسیخته و فراگیر داخلی نیز جلوی پیشرفت و هر گونه حرکت به جلو را گرفته. در این اوضاع احوال لیلا برای آنکه اعضای خانواده را از فقر نجات دهد، راه اندازی یک تجارت خانوادگی را مطرح می کند.
خواستم تنهایی یه کاری بکنم، نتونستم.
تنهایی چیه؟ با منوچهر را مینداختین؟ 3 تا داداشی دیگه هم داری؟
اصلا یکی از ترسای من خود منوچهره. یه کاری ران اندازیم با خلاف و جهل و اختلاس خودشو به باد میده. من هم فکری میخواستم، یکی که پا به پای هم بدویم، یکی که هیجانی تصمیم نگیره.
در فیلم 1 ساعت و 65 دقیقه‌ای برادران لیلا، سعید پور صمیمی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما، ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی، فرهاد اصلانی و محمد علی محمدی نقش آفرینی کردند. این فیلم در نخستین نمایش جهانیش در جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم شد. سعید روستایی کارگردان 32 ساله این فیلم جایزه دریافتی را به مردم آبادان تقدیم کرده. 39 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا 11 تیر ماه جاری در آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. نظر، انتقاد، پیشنهادی رو دارید با ما و دیگر شنوندگانمون با این شماره در میان بگذارید: 2042-02-21-12-21-13. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.